در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. حتی به خنده‌ای شده مهمانمان کنید، حتی به خنده‌ای شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت، مسلمانمان کنید. یک نور واحدی که در 14 افق تکرار می‌شوید که حیرانمان کنید. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال انشاءالله پشت و پناهتون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. حاج فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، خوشحالم خدمت شما هستید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام داریم و از خدای بزرگ بهترین اعمال و بندگی رو در این ماه پرفیض رجب و شعبان و رمضان آرزومندیم و هفته گرامی داشته معلم و روز کارگر خدمت همه معلم ها کارگرای شرافتمند عرض تبریک و تهنیت داریم. انشاءالله که قدردان همه نعمت ها باشیم. یه نکته هفته گذشته پیش آمد، جالب بود برای ما، خیلی خبر خوشی بود. بعد از برنامه مشهد دعوت داشتیم جشن دانشجویی،
بله،
جشن ازدواج دانشجویی. به حمد الله سنت بسیار خوبی، این رو عرض می کنم که انشالله گسترده تر بشه. عده‌ای از دانشجوهای سر تا سر کشور رو دعوت کردن که دو سه روز مهمان امام مشتوم علیه السلام باشن و آداب همسرداری رو یاد بدن و کارگاه‌های آموزشی و بعدم اونجا کنار حرم پیمان ببندن که با هم زندگی خوب و شیرینی داشته باشن، وفای به عهد بکنن با زیارت و دعا و توسل. و خبر خوش این بود که تو این دو سه سال که حدود 3500 زوج میزبانی داشتن اون ستاد جشن ازدواج، گفتن ما آمار گرفتیم، به حمد الله آمار طلاق بسیار بسیار پایین بوده، یعنی 1.7%، یعنی زیر 2% بوده، در صورتی که بیرون خیلی بیش از ایناست آمار. و این سنت واقعا خیلی خوب است که هم عقدها رو در مشاهد مشرف اجرا بکنن و هم پیش عزیزانی که کارشناس هستن کلاسی آموزشگاهی بگذارن که خلاصه چکیده روش همسرداری و خانه‌داری و بچه‌داری و همسرداری رو به عزیزان القا بکنن. خیلی اونم فضای معنوی که در مشاهد مشرف است آثارش فکر کنم ماندگار و همیشگی خواهد بود. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که این برنامه ها رو اجرا میکنن و انشالله که این برنامه ها بیشتر فراگیرتر باشه برای همه، غیر دانشجو هم این برنامه ها باشه، که انشالله آموزش زیبای به اصطلاح خانه‌داری، همسرداری، با خانواده زندگی کردن رو انشالله به عزیزان یاد بدن که انشالله به مشکلی بر نخورن، انشالله آمار طلاق از بین بره، انشالله
انشالله. خیلی خوب، زیارتون قبول باشه،
سلامت باشه.
مطمئنم که آقای فرزاد نائب زیاره همه ما بودن دیگه، درسته؟
بله.
بله خیلی خوب،
طبق قول و قراری که
قراری که داشت. خیلی خوب، در ذیل بحث خیر و برکت در زندگی که مباحث خوبی رو همه هفته شنیدیم، به بحث شکر رسیدیم. در جلسه گذشته آقای فرهزاد اشاره داشتن به آیه پایانی سوره مبارکه تکاثر که ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، به مصادیقی از نعیم اشاره کردند و در پایان فرمایشات شما بود فکر میکنم که اشاره شد که نعیم یکی از مصادیقش که در روایات آمده است نعمت ولایته، که این قرار شد طلب ما و بیننده ها باشه. برای این هفته ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو میشنویم. حاجی فرهاد،
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که اشاره فرمودید در بعضی از آیات قرآن هست که از بعضی نعمت ها سوال ویژه میشه، یعنی بالخصوص نعمت های مهم و بزرگی است. وقفوهم انهم مسئولون، اونا رو متوقف کنید، نگه دارید، از اونا باید سوال بشه. و باز در این آیه که اشاره فرمودید آخر سوره مبارکه تکاثر، ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، که این تأکید هایی که تو این آیه است، لام تأکید و نون تأکید ثقیله و جمله فعل مضارع، یعنی حتما و البته از اون نعیم، نعمت مهم، سوال میشه. که خب روایات فراوان در ذیل این آیه داریم که عرض کردیم بعضی از اون نعمت ها همین صحت و عافیت بود، که نعمت صحت و عافیت رو نمونه هایی که در بدن خدا قرار داده،
بله،
شمردیم. انشالله که خدا ما رو شاکر همه نعمت ها و سلامتی قرار بده و اونایی هم که معلولیت دارن، مریضن، انشالله به حق پیغمبر و اهل بیت شفای روحی و جسمی کامل به همه مرحمت بفرمه.
الهی آمین.
نعمت امنیت هم اشاره کردیم که در روایت اومده. سه نعمت مهمی که در کلمه نعیم در بعضی روایات اشاره شده، یکیش نعمت توحیده، که شاید بتونیم بدون مبالغه بگیم بزرگترین نعمت در عالم نعمت توحید و خداشناسی و موحد بودنه. اینکه ما منعم رو بشناسیم، سرچشمه همه نعمت ها خود خدای متعاله، یعنی دیگه بالاتر از این ما چیزی نداریم دیگه. اینکه خدایی داریم، ما رو خلق کرده، همه چیز به ما داده، قدرشناسی نعمت یه طرف، قدرشناسی منعم یه طرف. که مرحوم آقای دولابی این جمله رو زیاد تاکید میکردن، میفرمودن که درک النعمه شکر النعمه، درک المنعم شکر المنعم. یعنی شناخت نعمت قدرشناسی و شکرگزاری اون نعمت، شناخت منعم که خدای متعال، در واقع شکرگزاری و سپاسگزاری از خدای متعال. اگر واقعا درست ما خدا رو بشناسیم و معرفت پیدا بکنیم و محبتش رو به دل و جان بپذیریم و اطاعتش رو کنیم، حق منعم رو هم به جا آوردیم. که شکر منعم هم خیلی مهمه. خدای متعال در قرآن گلایه داره که و ما قدر الله حق قدره، یعنی حق شناسی خدا رو کسی به جا نیورده، حق خدا رو ادا بکنه. یادم هست یکی از این خانوما زمان امام راحل رضوان الله تعالی علیه یک استفتایی از حضرت امام کرده بودن که من گاهی میشینم برای مظلومیت و غربت خدا گریه میکنم، آیا این گریه من اشکالی داره یا اشکالی نداره؟ ایشون جواب فرموده بودن که تعبیر به مظلومیت و غربت درباره خدای متعال تعبیر زیبایی نیست، در واقع تعبیر قرآن قشنگه که و ما قدر الله، نه حق خدا ادا نمیشه و نشده، قدرشناسی از خدا نشده. البته دعا کردن، نیت شما خوبه، اینکه یاد خدا هستید، میدونید که خدا از همه بیشتر حقش ضایع میشه،
بله.
از همه بیشتر ناسپاسی از خود خدای متعاله. باز در جای دیگه خدای متعال در همین سوره های کوچک اشاره کرده که قتل الانسان ما اکفره،
یه تعبیر تون
خیلی، یعنی گلایه تندیه، مرده باد کشته شد بشه این انسان، چقدر ناسپاسه. ما اکفره، خدایی که دریای رحمت و لطف و نعمت رو سر او ریخته، خدا رو قبول نمیکنه، نمیپذیره، باز میده بت درست میکنه، به غیر خدا رو میاره، از غیر خدا چیز میخواد. یعنی بزرگترین کفران نعمت ناسپاسی از خود خدای متعاله، و بالاترین شکرگزاری از خود خدا و از الطاف خدا و عنایات خدا و وجود خدا که ما رو خلق کرده و او رو شناختیم. این خیلی نعمت بزرگیه. یک باز مثال خوبی آقای دولابی میزدن، میفرمودن که یک کسی خانواده بچه دار نمیشدن، که ما برای اینا خیلی دعا میکنیم، انشاءالله خدا بهشون بچه سالم مرحمت بکنه و اونا را قدردان و سپاسگزار همه نعمت‌ها قرار بده. خیلی دیگه دعا و استغاثه و نذر و نیاز و اینا کردن و خلاصه خدا یک پسری بهشون مرحمت کرد. گفتن خب این اولادی که بعد از چندین سال نذر و نیاز و دعا و التماس داده، خیلی اسمشو چی بذارین؟ گفتن اسمش میذارین نعمت. دیگه اونقدر توجهشون به این نعمت زیاد شد که خدا و دعا و اینا رو فراموش کردن. ما فراوان داریم افرادی که گیر میفتن دعا میکنن، در جاجای قرآن هم اشاره شده و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. هواپیما که خراب میشه یا کشتی خراب میشه یا تو راه میمانه، با همه وجودش خدا رو صدا میزنه،
تمام وجودش میشه وقت توحید،
میشه توحید محض ناخودآگاه. ولی وقتی که از اون خطر رد شد و اذا هم مشرکون، اصلا نه انگار که خدایی بوده. وقتی که خدا به اینا فرزند مرحمت کرد، گفتن نعمت نعمت، از الله غافل شدن، از اون منعم غافل شدن، حواسشون شیشتون رفت رو نعمت. خب این بچگاهی بیخوابی مینداخت اینا رو اذیت میکرد، مریض میشد، گرفتار اینا، باز دوباره به مشکل و به بومس میخوردن. گفتن خب این نعمت خلاصه قبلا نبوده، پس یه کسی به ما داده. گفتن پس اسمشو میذاریم نعمت الله. یعنی خدا رو قاطی کردن، شریک کردن یه ذره، که بابا جون این نعمت رو خدا به ما داده، ما بچه دار نمی شدیم، چقدر زور زدیم، چقدر دعا کردیم، چقدر التماس کردیم، پس کنارش خدا رو هم یک کمی حواسمون باشه، یادش بکنیم، تشکر یواشه خدا رو قاطی شد نعمت الله.
بله.
خب این نعمت الله بزرگ شد و خلاصه تقاضاهایی داد، خواهشهایی داشت، گاهی با پدر مادر درگیر می شد، گاهی به اصطلاح توقعات بی جایی داشت، خلاصه دل اینا رو خیلی میشکست. گفتن عجب، اونی که همه چیز میگه همه جا به درد ما میخوره الله. نعمت و نعمت الله رو ول کردن، یعنی از اول که نعمت شد کافر بود، یعنی اصلا خدا رو، بعد خدا رو شریک کرد شد نعمت الله، مشرک شد، همه همینجورن. یعنی
دیگه حالا اینجا که رسیدن نگاهشون معطوف به الله شد.
گفتن الله الله، ما رو هم خدا درست کرده، اینم خدا درست کرده، همه چیز از خدای. مثنوی میگه که اگرم دوروبری یا همسر کسی به شما فشار میاره اذیت میکنه، این لطف خداست. خلق را با تو از آن بدخو کنن تا تو را ناچار رو آن سو کنن. این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان. یعنی اگر دوستی، رفیقی، فامیلی، بچهی، آدم خیلی هم بهش خدمت میکنه، تربیتش میکنه، باز رو به رو آدم میسته، اینم باز لطف خداست تو این بلا و گرفتاری. البته نباید کسی بی‌ادبی کنه،
بله،
ولی اینم لطف خداست، میخواد بگه که من به دردت میخورم، ببین چقدر خدمت کردی، دلتو شکستن، موزتو کف دستت دادن، پس بیا به اون اللهی که خیر محض و لطف محض رو سرت میباره. که خیلی مثلا اول میگن این ماشین خرجمون میده، این اداره خرجمون، این مغازه خرجمون، اول کفر دارن، بت پرستن، بت پرستی شرک در به اصطلاح ذات نیست، شرک در اعمال و رفتار و رزق دادن و عبادت و اینا،
رو غیر خدا حساب باز
میکنن، اینم یه نوع شرکیه. میگه این مدیر من، پدر من، رئیس من، اینا، بعد میبینه که اینا خیلی اذیتش میکنن، برکنارش میکنن، آزار کمش میذارن، میگه بابا جون پس خدایی هم از اینها و خدا، خدا رو شریک میکنن، نعمت الله. این یعنی سیر همه شاید انسان ها باشه، ولی بعد که به بنبست کامل میخورن، منقطع میشن به سوی خدای متعال، بابا همه کار خداست، اگر الان خدا بخواد رزق ما رو کم کنه هیچ کسی نمیتونه زیاد بکنه، خدا بخواد یک خیری برسانه هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره، اگه خدا بخواد این یمسسک الله به ذرن فلا کاش فله الا، اگه خدا بخواد یک کسی رو زمین بزنه، مریضی بهش بده، اون نخواد شفا بده، همه عالم جمع بشن نمیتونن. بیایم تو خط توحید، تمام خیرات، تمام برکت ها، تمام نعمت ها تو خط یگانگی خداش، توحیده. اگه ما موحد بشیم دلمون آرام میشه، مشکلاتمون حل میشه، رزاق رو خدا میدونیم، به غیر خدا کرنش نمی کنیم، به غیر خدا دل وابستگی نمی بندیم، وابسته نمیشیم. در هر صورت اول میگفتن نعمت، بعد میگفتن نعمت، بعد گفتن الله الله الله، موحد شدن. و این همون کلمه لا اله الا الله است که بالاترین کلامی که در عالم اومده، اول شخصیت عالم، عزیز و دردانه خدا پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم آورده، که فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. چقدر این کلام کلام بلندیه، شاید بالاترین ذکراست. پیغمبر خدا فرمودن کسی با لا اله الا الله از دنیا بره دخل الجنه، یعنی با اعتقاد این لا اله الا الله رو بگه بعد نفسش بند بیاد دخل الجنه. در یک روایت زیبای دیگه داریم که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. هر کسی یک بار با اعتقاد با اخلاص بگه لا اله الا الله، لا اله الا الله، ان شاء الله همه بیننده های عزیز همراه ما با همه وجودشون با همه قلبشون با همه ذرات وجودشون این کلمه طیبه رو تجدید بکنن، بگن که یکی از علمای بزرگ که حالا اسم نمیاریم موقع مردن همش با خیلی حدت و شدت میگفت لا اله الا الله، لا اله الا الله. آی دولابی هم مکرر رو این کلمه مانو میدادن،
لارم اونجا میگفتن بکشید،
بله میگفتن لا اله رو که میگید یعنی خودتون رو نفی کنید، دیگران رو نفی کنید، مخلوق رو نفی بکنید، بت‌ها رو نفی بکنید، الا الله رو با تشدید بگید. یعنی اگر قشنگ که لا اله رو زدی کنار، الا محکم میاد همه رو از بین میبره،
از ضربه هر اونجا میزنه،
اونجا میزنه لا اله الا الله. و چرا موقع مردن همه خدا رو میبینن؟ چرا موقع مردن حضرت علی واسطه رسیدن به لا اله الا الله و توحید میاد ظاهر میشه و انسان خدا رو میفهمه؟ فمن کان یرجو لقاء الله فان عجل الله لآت، آیه قرآنه. یعنی هر کس خدا رو میخواد ملاقات کنه، خدا میفرماد موقع مردن همه استرارا خدا رو میبینن، ملاقات اون موقع اتفاق میفته. اصلا مردن رو میگن ملاقات خدا دیگه، انا لله و انا الیه راجعون، چون موقع مردن همه با همه وجودشون لا اله الا الله میگن. فمن کان یرجو لقاء الله فان عجل الله لآت، چون موقع مردن دیگه همه میره کنار، میفهمه که این همسر ازش جدا شده، خانه و زندگی جدا شده، پست و مقام، لا اله کامل میشه. ولی هنر اینه که کسی در دنیا قبل از مردن اینا رو وابستگی‌هاشو جدا بکنه، اون انقطاع براش دست بده.
یعنی موت قبل از تموت دیگه در واقع،
یعنی موت اختیاری. پیغمبر ما فرمودن که بیا جلوتر این معامله رو جوش بدید، تمومش کنید که دیگه اونجا مستر نشید. اون استرار برای فرعون هم پیش اومد، یعنی فرعون هم موقع مردن گفت توبت الان آمنت به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، ولی اون فایده نداره،
کار از کار
گذشته، مگر اینکه قبلا کسی معتقد باشه خود در خودش این آمادگی رو ایجاد کرده باشه، اون موقع به دردش میخوره.
این روایت که در مورد ذکر لا اله الا الله گفتید که خیلی هم روایت با مضامین بسیار عالی و بلندی است، آیا صرف گفتن این ذکر، این که نه به تعبیر مرحوم آقای دولابی خدا رحمتشون کنه، ان شاء الله باید به حقیقت لا اله الا الله رسید؟
آره، عرض میکنه هم تو روایات هست هم کلمات بزرگان که لا اله الا الله، یکی این که اعتقادمون این باشه،
اعتقادمون باشه یعنی چی؟
یعنی این که واقعا غیر خدا رو بدونیم، به خدایی قبول نکنیم.
اون اعتقادی که داریم که
داریم، بله. بله. ولی در مقام رفتار و محبت و اطاعت هم همینجور باشه. یعنی این که خدا رو رزاق بدونیم، خدا رو همه کاره بدونیم، خدا رو حاضر و ناظر بدونیم. مثلا تو روایت داریم من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. اگر کسی با اخلاص و اعتقاد بگه لا اله الا الله قطعا وارد بهش میشه. بعد در خود روایت فرمودن و اخلاصها ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله. فرمودن اخلاص لا اله الا الله اینه که وقتی میگی خدا، فقط خدا، غیر خدا کاری نیست، غیر خدا منو نمیبینه، غیر خدا ناظر و ناظر نیست، خدایی من ندارم، معبودی ندارم که حرف او رو گوش بدم. اخلاص لا اله الا الله فرمودن معناش اینه که لا اله الا الله شما رو از گناه و محرمات باز بداره، نه اینکه من لا اله الا الله بگم خیز بردارم دروغ بگم، خیز بردارم مال حرام بخورم، خیز بردارم معصیت بکنم، ظلم بکنم، خیانت بکنم. این مثل یکی داره غیبت میکنه من میگم لا اله الا الله، یعنی بقیه‌اش هم بگو. این چه لا اله الا الله؟ یک حالا داستان شاید برای بعضیا یه مقدار ناامید کننده باشه ولی گفتنش اب نداره. یک کتاب خیلی خیلی زیبا و عالی شهید دستخب، آیت الله شهید دستخب دارن به نام استعاذه، یعنی پناه بردن به خدا، مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که میگیم خدا به تو پناه میبریم، به نام استعاذه. ایشون در همون اول اون کتاب این خاطره را نقل کردن، خیلی جالبه. ایشون فرمودن که یک عالم برجسته‌ای تو یک محلی زندگی میکردن، به ایشون گفتن آقا فلانی در حال سکراته، در حال جان دادنه، اگر میشه بیاد بالینش. خب خوبه مؤمنین افراد خوب به بالین محتضر بیان در حال جان دادنه، و افرادی که به اصطلاح آلوده به گناه و معصیتن، حتی افرادی که عذر شرعی دارن مستحب کنار محتضر نباشن، افراد مؤمن پاک باشن. خب این عالم خیلی آدم فوق العاده بوده، از اینکه بعدن عرض میکنیم که دیدش خیلی بینا بوده. میگه رفتم به احتضار کنار اون بند. بعد این کسی که در حال سکرات بود گفت یا الله، از گوشه بالای اتاق سقف اتاق جواب اومد لبیک عبدی، لبیک بنده من. بعد از لحظاتی گفت لا اله الا الله، این کسی که در حال جان دادن بود. از گوشه اتاق ندا بلند شد صدق عبدی، بنده من راست میگه.
عجب.
بله، از کدام عالم خیلی نورانیت داشته. اتقو فراست المومن فانه ينظر به نور الله، این که به خواب، به مکاشفه، به صداهایی که به گوش ظاهری هم نباید اعتماد بکنیم، خبره ها میتونن مکاشفه رحمانی و شیطانی تشخیص بدن، خواب شیطانی، خواب رحمانی، چه بسا در بیداری هم آدم صداهایی بشنوه یا چیزایی ببینه، ولی بدون اعتماد نمیشه کرد، باید خبره ها تشخیص بدن. این عالم خیلی نور داشته، به گوشه فهمید که این قلابیه، رو کرد گوشه اتاق، گفت تو کی هستی که جواب اونو میدی؟ گفت انا ابلیس، من شیطانم.
عجب.
چون این 70 سال منو صدا میزنه، یا الله که میگه، یه 70 سال شیطان پرستی میکرده. یعنی واقعا خب همه اینایی که امامونو شهید کردن لا اله الا الله میگفتن، ولی لا اله الا الله رو شهید کردن. شیخ عزری، شیخ کاظم عزری از شعرهای عرب، خیلی اشعار زیبایی درباره اهل بیت داره. میگه که و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بک تکبیر و تهلیلا. میگه ای ابا عبدالله، وقتی که تو رو شهید کردن گفتن الله اکبر تکبیر، مثل الان بعضی حمله میکنن به بعضی جاها با تکبیر،
بله،
به مسلمان ها حمله میکنن تکبیری ها با لا اله الا الله میگن، الله اکبر گفتن وقتی سر آقا را از بدن جدا کردن، لا اله الا الله گفتن. میگه وقتی تو ای ابا عبدالله تو رو شهید کردن به شهادت تکبیر گفتن، لا اله الا الله گفت، در حالی که تکبیر و لا اله الا الله رو با وجود تو شهید کردن، به جنگ خدا آمدن، وقتی به جنگ نماینده خدا آمدن. گفت من ابلیسم، این لا اله الا الله منظورش من خدای او هستم، یا رب یا الله میگه منظورش من هستم، من هستم جوابشو میدم. و این عالم بلند شد اومد. یعنی مواظب باشیم، صرف لغلغه زبان منهای اعتقاد قلبی، منهای عمل، که واقعا لا اله الا الله یه خاصیتی داشته باشه دیگه. من لا اله الا الله بگم ظلم بکنم، خیانت، هر خلافی بکنم بگم لا اله الا الله، نه، این لا اله الا الله هم در اعماق قلبم نفوذ بکنه، واقعا با اعتقاد، با توجه، لا اله، خیلی ذکر قوی هم است. یه بزرگواری سفارش میکرد که لا اله الا الله مثل شمشیر بران، حالا روایت چه میخونم، ولی صلوات ملایم، نرم، فشار قوی نیست، مثل ترانسیه که فشار قوی رو میگیره
تبدیل میکنه،
بله، یعنی با پنبه خورده خورده سر میبره، بعد حرف متینی هم هست. ولی ما صلوات رو بیش از لا اله الله، ولی از نظر معنا لا اله خیلی ذکر بلند و قویه. پس لا اله الا الله که با اعتقاد باشه، با توجه باشه، غیر خداها رو خورده خورده بزنیم کنار، خورده خورده موحد بشیم. این روایت خیلی خیلی زیباست عزیزان، به قول معروف زیادی گوش بدن. من خودم از این روایت خیلی بهره بردم، لذت بردم. ما در روایت داریم که در بهار هست این روایت، معاذ از طرف پیغمبر خدا مأمور شد بره به یمن، اونها تازه مسلمان شده بودن و نتونست البته خوب تبلیغ بکنه، بعد پیغمبر حضرت علی علیه السلام رو فرستاد. وقتی که معاذ میخواست بره به طرف یمن، پیغمبر خدا به ایشون فرمودن که ای معاذ، اونجا اهل کتاب هستند، یعنی یهودی، نصارا، اونایی که کتاب آسمانی دارن، یسالونک عن مفاتیح الجنه، از شما میپرسن که کلیدهای بهش چیه؟
بله،
کلیدی که در بهش رو باز بکنه. به اونا بگو کلید بهش، کلید بهش لا اله الا الله است، یعنی راه ورود به بهش راه توحیده. تا آدم موحد نشه، یعنی اون یهودی، اون نصرانی، اون بت پرست، آتش پرست، هر کس که تو هر رشته و مذهب و مسلکی است، تا نیاد تو خط توحید، مثل همونی که هواپیماش گیر میکنه موحد میشه، بچهش به مس استقرار میرسه، دکترا یا از ته دل دلش میشکنه، یا رب یا الله میگه، کشتیش تو دریا غرق داره میشه، یا خدا درها رو باز میکنه، مستر که شد درها باز میشه، اون موقع میشه موحد. فرمودن کلید بهش لا اله الا الله است. خدا، ما روایت داریم، فرمودن که من کسی موحد نباشه تو بهش راه نمیدم. ولو بهترین صفات داشته باشه، اخلاق داشته باشه، باید اعتقاد به خدا داشته باشه.
یعنی همه چیز در ذیل توحید معنی پیدا میکنه.
بله. یعنی باید صابخونه رو به تعبیر ساده قبولش کنیم دیگه. صابخونه ای که خدایی که ما رو خلق کرده، دنیا رو خلق کرده، هستی رو خلق کرده، خب باید صابخونه رو قبول نکنه، خود این یه جهنمیه. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. خیلی کفر چیز بدیه، ناسپاسی از خدا، قبول نکردن خدا چیز بدیه، چون مولای قبول نکرده، سرپرست خدا رو قبول نکرده. ولی خدا رو ما قبول کردیم با دل و جان و اعتقاد، خود این یه آرامش میده، خود این در بهشت رو برامون باز میکنه. فرمودن بگو لا اله الا الله کلید بهشته. بعد این تعبیر که خیلی روایت زیباست، فرمودن فإنها تخرق كل شيء حتی ينتهي الى الله لا يحجب دونه. خیلی تعبیر، این تعبیر واقعا بی نظیر شاید باشه که کسی واقعا با اعتقاد با همه وجودش لا اله الا الله بگه و توجه کنه، اعتقاد داشته. همون کلامی که اول پیغمبر آوردن، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فرمودن اگر کسی با اعتقاد، چرا عربا عذر میخوان اون زمان جاهلیت به پیغمبر میگفتن بگو ما این کوها رو بکنیم ولی لا اله الا الله نگی. پیغمبر روز اول که اومدن نفرمودن نماز بخونید، روزه بگیرید، ذکر بگید، شراب نخورید، زنا نکنید. پیغمبر فقط یک کلمه فرمودن، چون همه اینا توش هست،
بگید لا اله الا
فقط الله بگید. ولی چرا اونا زیر بار هم یک کلمه نمی‌رفتن؟
سنگین بود براشون.
احسن، به خاطر اینکه اینو اگر قشنگ بگی هستی برباده، بت پرستی بتات برباده، هوا هوست بر منت میباد بپره، اطاعت شیطانیت باید بپره، گناهات باید به هوا هوست باید بپره. میگفتم به ما بگو این کوها رو بکنی ولی لا اله الا الله نگی.
نگی.
چون اونا رمزشو فهمیدن، لا اله الا الله از غیر خدا میبره همه چیز رو.
همون شمشیر برنده.
برنده است. لذا پیغمبر خدا فرمود فإنها، خیلی تعبیر اگر عزیزان سرچ کنن توی روایات زود میاد. فإنها تخرق كل شيء حتى ينتهي الى الله. یعنی این کلمه طیبه لا اله الا الله کسی با اعتقاد میگه همه چیز رو میشکافه،
حجاب هایی که هست،
حجاب ها و منیت ها و غیر خدایا رو آدم تو بوته امتحان بلا آزمایش قرار میده. فإنها تخرق، خود الله میشه معلم و مربی، تخرق کل شیء حتی ینتهی الى الله، یعنی تا گویندش رو پیش خود خدا ببره. لا یحجب دونه، یعنی کلمه طیبه لا اله الا الله با اعتقاد، این تمکن و این زمینه درش هست که تمام حجاب‌ها رو در نورده و از بین ببره، قلبمون رو به خدا وصل بکنه. یعنی صابخونه بیاد تو خونه، غیر صابخونه از خونه بیرون بره،
بیرون بره.
قلبی که حرم الله است، عرش الله است، به جای خدا قرار بگیره. لا یحجب دونه، یعنی غیر خدا حجاب‌های دیگه همه رو از بین میبره. لا اله الا الله. ولذا چرا ما افرادی که از دنیا میرن تشییع جنازه چی میگیم؟ به حرمت و شرف لا اله الا الله. بلند بگو لا اله الا الله، چنین بگو لا اله الا الله، محمد است رسول و الباز میگیم لا اله الا الله، محمد و امیرالمومنین سلام الله علیه و آله ما هم باز برای لا اله الا الله اومدن، فدای لا اله الا الله شدن، هستیشون لا اله الا الله بوده، ظهورشون لا اله الا الله بوده، همش اون رو میخواستن نشون بدن. چرا ما قبرستان میریم؟ مستحب است، خیلی هم ثواب داره عزیزان، نوعا تو قبرستان هم نوشتن این زیارت نامه را، السلام علی
اهل لا
اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، یا لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، اغفر لمن قال لا اله الا الله، وحشرنا فی زمرت من قال لا اله الا الله. همش با لا اله الا الله داریم کار میکنیم، همش با لا اله الا الله قسم میدیم، همش به لا اله الا الله میگیم خدا ببخش همه رو، ما رو پاک کن، به حق لا اله الا الله، ببخش کسی که میگه لا اله الا الله. یا مثلا این دعای خیلی زیباییست در دهه اول ذی‌حجه وارد شده که لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، به عدد همه شبها، به عدد همه روزگارها، لا اله الا الله عدد امواج البحور، به عدد موج دریاها، به عدد موهای حیوانات، عدد شعر والوبر، به عدد ریگ ها، به عدد چی؟ این چرا میخواد بگه؟ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه همه اینا ظهور لا اله الا الله است. این تمام ذرات عالم خدا را نشون میدن. بیان اینقدر به قول استاد بزرگوارم فهمیدن که یک مبصر بسیار ناخلف و نادان و بسیار عوضی آمد تو این کلاس دنیا، هر مبصرها مأموریت دارن حاضر غایب بکنن دیگه،
بله.
کلاس رو چک بکنن، آماده کنن برای معلم. خب این مبصر بدجنس آمد، هر چی که حاضر بود غایب زد، هر چی که غایب بود حاضر زد. یعنی خدا گفت غایبه، پیغمبر که همه جا حضور داره گفت غایبه، اهل بیت که همه جا هستن گفت غایبه، امام زمان غایبه. بابا ما غایبیم، امام زمان نورش و لطفش همه شعای وجودش همه جا نفس کشیدنمون به برکت امام زمانه. هر چی که غایب بود مثل خلق و نمادهای دنیای و بت‌ها گفت حاضره، هر چی که حاضر بود مثل خدا و اولیای خدا اینا رو زد غایب. خدا میگه غایبه. اگه ما خدا رو حاضر میدونستیم جرئت میکردیم گناه بکنیم، معصیت بکنیم، به غیر خدا توجه کنیم، دل ببندیم. خیلی خدا رو غایب میدونن که شلوغ کاری میکنن، جلوی یک بچه، جلوی یک انسان جرئت نمیکنن خلاف بکنن. لا اله الا الله رو تمرین بکنیم، این که یک دو بار در کل تاریخ پیغمبر و اهل بیت جمعیت فراوان پای صحبت معصوم جمع شدن، یکیش در غدیر خم بوده بله. که برای پیغمبر خدا پیش اومدن جمعیت و فراخوان کردن خواند، یکی هم در سفر آقا امام مشتوم علیه السلام در سفر خراسان به نیشابور که رسیدن بله. چند هزار، ده ها هزار جمعیت جمع شدن، که اولیش موضوع ولایت رو پیغمبر خدا مهمترین موضوع، که برای هر دو موضوع هم یک نواخ و یک روایات داریم که هر دوتا اینا دژ محکم خداست که کسی تو این دژ قرار بگیره از عذاب و جهنم دیگه رستگار شده و نجات پیدا کرده. خب در موضوع قدیر خم حضرت ولایت مولا علی علیه السلام رو توضیح دادن و محکم کردن، در موضوع سفر آقا به نیشابور این همه ده هزار جمعیت از حضرت خواستن که آقا یک حدیثی بفرمایید. خب یک شرایط برای یک امام یک زمان اتفاق افتاده که ده هزار جمعیت جمع بشن، بعدم این حدیثی که فرمود پدرم موسی بن جعفر، پدرش امام صادق، امام باقر، همینطور سلسله ذهب به قول ما تا پیغمبر، از جبریل، از خدای متعال. اگه حدیثی از این نابتر بود امام هشتم برای ده هزار جمعیت بیان میکردن چی فرمودن؟ انشالله سردر خانه همیشه سابق این حدیث ها رو مینوشتن،
کلمت الله
که خدای متعال فرمودن کلمت الله اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. اگر میخوایم به خوشی برسیم، به آرامش برسیم، از خطرها، سختیها، ناگواریهای دنیا آخرت راحت بشیم،
به تعبیر آقای میرباقری وادی ایمنه دیگه،
وادی ایمنه بله. یعنی واقعا ان المتقین فی مقام، اونایی که موحدن آرامترین قلبا رو دارن همه عالم کن فیکون بشه قلبشون از جا کنده نمیشه. حضرت زینب علیه السلام چقدر بلا دیدن، فردا من همش زیبا میبینم، همش قشنگ، قلبش خیلی آرام بوده، بیرون پر از ابتلا بوده، ولی امام حسین حتی در گودی قتلگاه چون ظهور لا اله الا الله است، خیلی از مقاتل نوشتن حتی به چهره قاتلش لبخند زده، یعنی میخواست او رو تو مسیر بیاره بلکه از این کار خلاف منصرف بشه، یا مثلا صورتش برافروخته تر میشده چون قلبش و درونش خیلی آرام بوده. به خاطر لا اله الا الله، کلمت لا اله الا الله حسنی، قلعه و دژ محکم منه خدای مهربان. هر کس تو این قلعه وارد بشه، هر کس به شرطی که وارد بشه، ما فقط لغلغه زبان نباشه، اعتقاد و عملم توش باشه، این از عذاب خدا در امان امانه. که البته چند قدم رفتن فرمودن به شروطها و انا من شروطها، یک شرط لا اله الا الله پذیرش پیغمبر و اهل بیت، یه شرط چمونه که لا اله الا الله در اعمالمون و رفتارامون ان شاء الله سرایت بکنه و ان شاء الله وجودمون لا اله الا الله هست بروز بکنه ان شاء الله.
ان شاء الله. آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما، بسیار سپاسگزارم. حالا این نکاتی که آقای فرهزاد گفتن از فضیلت توحید و ذکر لا اله الا الله، شاید این نعمت توحید رو خیلی وقتا ما هم ندیده
میگیریم
و غافلیم ازش، قدر این نعمت رو بدونیم و انشالله به حقیقت لا اله الا الله همه ما برسیم. انشالله در بخش بعدی هم خدمتون خواهیم بود، دعوت میکنم بیننده بخش بعدی گفتگون با حاجی فرهزاد عزیز هم باشید. امروز صفحه 81 مصحف شریف قرار روزانه ما، 81 روز از قرار اخیرمون با شما میگذره که روزی یک صفحه از قرآن کریم رو با هم تلاوت بکنیم، آیات 20 تا 23 سوره مبارکه نساء. انشاءالله زندگی هممون منور به نور قرآن باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا كفارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
اللهم صل على محمد يا ربي صلی علی محمد و آل.
انشاءالله زندگی هممون منور به نور صلوات و نور توحید باشه. نکته صلوات بر محمد و آل محمد رو حاجی فرخزاد بفرمایند و اشاره قرآنی. امروز فقط من این نکته رو متذکر بشم و اون همین که قرار خیلی ها با برنامه سمت خدا این روزا در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که انصافا بهار کتاب هست، آدرس ما در اونجا راهرو 16 غرفه 20 غرفه شبکه 3 سیما برنامه سمت خدا. شما کتاب‌هایی که در برنامه سمت خدا معرفی می‌شود اونجا می‌تونید سفارش بدید یا تهیه بکنید و همینطور کتاب‌های کارشناسان عزیز و ارجمندمون رو در اونجا می‌تونید تهیه بکنید و محصولات فرهنگی برنامه سمت خدا در اونجا عرضه می‌شود. ان شاءالله مراجعه بکنید و بهره مند بشید. خب نکته صلوات رو بشنویم حاجی فرخزاد و بعد هم نکته قرآنی.
بله، در چندین روایت داریم که یکی از چیزهایی که میزان حسنات رو خیلی سنگین میکنه، چون اگر کسی میزان حسناتش سنگین شد قطعا اهل بهشته. زیاد صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امام صادق علیه السلام فرمود ما یوزع فی میزان امرئ اثقل من الصلوات علی محمد و آل محمد، در میزان حسنات کسی نهاده نمیشود چیزی که سنگین‌تر باشه از صلوات بر محمد و آل محمد، مخصوصا در این ماه رجب و شعبان و رمضان که ویژه ثواب داره. انشالله فراموش نکنیم، از برکات این ذکر غافل نشیم.
خیلی خوب،
آیه اول این صفحه 81 که تلاوت شد، رسم و سنت، یعنی در واقع بدعت بدی در زمان جاهلیت بوده، افرادی که میخواستن زن دیگه انتخاب بکنن بعد از همسر اول میومدن به همسر اول تهمت میزدن یا اذیت و آزار میرسوندن بهش که مهریهش رو واگذار کنه ببخشه، و مهریهی که حق طرف بوده و دین بوده بهش نمیدادن یا اگه داده بودن پس میگرفتن به خاطر این که برن یه همسر دیگه بگیرن. خدای مهربان میفرماید این کار شما خیلی گناه بزرگیه، چرا این کار رو میکنی؟ اگرم میخواید جدا بشید باید حق طرف رو بدید، نه اینکه با ظلم و فساد و آزار و شکنجه هم از او جدا بشید و هم حقشو ندید. و این اردتم استبدال از زوجن مکان از زوجن، اگر بناتون بر این بود که همسرتون رو عوض بکنید همسر دیگه بگیرید، فرض اگر به اونا مهریه مال سنگینی پرداخت کردید، حق پس گرفتن از اونا ندارید. هم حق پس گرفتن و همین که به اونا تهمت بزنید. بعضی ها میخوان طلاق بگیرن یا جدا بشن با داد و دعوا و هزار تا تهمت و مردم آزاری، اینم خیلی بده. اگه آدم میخواد جدا بشه با مسالمت، با محبت، عاقلانه جدا بشه، حقوق هم دیگه رو پامال نکنین، دیگه چند تا بلا و عذاب به خودشون اضافه نکنن. اتأخذونه بهتانن و اسما مبینا، خدا فرمود که آیا میخواید حق ناحقی رو از کسی بگیرید با بهتان و گناه بزرگ؟ این کار خلافیه، خیلی گناه بزرگیه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم مجتبی عزیز. اون بشارتی هم که قرار بیننده‌های خوبم بدید بفرمایید و بعد انشالله جنبندی مباحث امروز
باشه. بله الحمدلله بشارت خیلی خوبی دادن عزیز تهیه کننده سمت خدا که ایشون طرح خیلی خوبی دارن برای ماه مبارک رمضان که خانه‌های به نام خانه‌های قرآنی انشالله تو خونه ها جلسات قرآن همجوری که هیئت و حدیث کسا و زیارت عاشورا میره،
بله
خانه هامون هم افراد انشالله بانی بشن که قرآن های هدیه بکنیم به بعضی خانواده ها که تلاوت قرآن تو ماه رمضان تو خونه هاشون بشه به نام امام حسن مجتبی علیه السلام. چون واقعش اینه در میان 14 معصوم و 5 تن امام حسن علیه السلام نامش کمتر برده میشه. دوست داریم این جلسه قرآنی هم به نام امام حسن علیه السلام باشه و هم نور قرآن کنار هم قرار بگیره، دیگه نورون الا نور میشه. انشالله طرحشو مفصل بعدن خواهن
کنم. پس طرح خانه های نورانی انشالله در ایام ماه مبارک رمضان از طرحهای برنامه سمت خداست که انشالله به زودی از اون و جزئیاتش رو نمایی خواهد شد. خب خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان حاجه فرستاد خدمتون هستیم و جنبندی مباحث امروز شما رو بشن.
بله. این نعمت توحید که ما همش هم ازش غافلیم، یعنی مثلا الان مسیحی ها غالب تثلیثن، میگه حضرت عیسی پسر خداست، اب و ابن و روح الله. یهودی ها میگن عزیر پسر خداست. یعنی واقعا به برکت پیغمبر ما این توحیدی که توحید ناب و منهای تشبیه و تعطیل و نسبتهای ناروا به این، واقعا توحید نابیه که ما قدرشو بدونیم. ماه رجب هم اصلا ماه خداست، دو تا ماه در طول سال به نام خدا نامگذاری شده، یکی ماه مبارک رمضان، یکی ماه رجب. و از ماه رجب هم تعبیر شده شهر الله الاکبر، ماه بزرگ خدا. یک امتیازی باز ماه رجب داره که حتی ماه شعبان و ماه رمضان هم نداره.
چی اون امتیاز؟
اگر گفتید، اگه بیننده ها گفتن، ماه رجب ماه حرامه، ماه شعبان و ماه رمضان ماه حرام،
حرمت این ماه،
منها اربعتون حرم، یعنی جزء ماهای حرام ماه رجب، یعنی جنگ و دعوا و ستیز و اختلاف و قهر ممنوع، آتش بر. یعنی با کافر حربی هم اگه ما جنگ داریم، نزا داریم، به حرمت ماه رجب باید آتش بس اعلام بکنیم. اقتالون فیه کبیر سری قرآنه.
بله
بله، اگر اون به زور داره با ما میجنگه ما مجبوریم دفاع بکنیم، ولی اگه بتونیم قانعش کنیم آتش بس، باید حتما این کارو بکنیم. با کافر حربی جنگیدن حرامه، با خودی جایزه، با آدم غر باشه، دعوا داشته باشه، با همسر، فامیل، دوست، همسایه، رفیق، هم مسلکی، هم مذهبی، هم وطن، این دیگه گفت حرام اندر حرام اندر حرامه. حتی میخوام عرض بکنم
جنگ حساب نمی کنیم ما.
جنگ جنگ اصلا این بدتر از اون جنگه با دشمن، که خب اشد و علل کفر، با خودی چرا باید بجنگیم؟ رحما بینهم، چرا سر مسائل جزئی
هم نامردانه میجنگیم؟
خیلی اصلا میخوام طرفو از راه برداریم، از ریشه برکنار بود. این خیلی بده و میدونید که حتی مواظب باشیم خطا و سهو هم از ما سر نزنه. یعنی الان دیه‌ای که 150 میلیونه ولی در ماه رجب یه الحاقیه بیمه گذاشته برای اونایی که بیمهشون کامل نیست برای ماه حرام.
بلد.
یعنی 50 میلیون حدوداً اضافه میشه. یعنی اگر در ماه حرام کسی خطا انم کسی رو بکشه، تصادف بکنه، دیهش 50 میلیون اضافه میشه. یعنی خدا شدت قرار داده، این حرمت این ما خیلی زیاده. و ماه توحیده به یک معنا، یعنی رسیدن به خدا. این دعاهایی که تو ماه رجب، واقعا تک تک این دعاها مملو و از توحیده. به قول آیت الله شهید مطهری هم که این ایام سالگرد ایشونه، فرمودن که این دعاهای ماه رجب آدم همه وقت بخونه. خواب الوافدون علا غیرک، ضرر کردن اونایی که به غیر خدا وارد شدن، خسر المتعرضون الا لک، هر کس جز به خدا خودش عرضه کنه، متعرض بشه، این ضرر کرده، خسارت دیده. ما این دعایی که آقای شریعتی چه خدای خوبی داریم، چرا ما قدر این خدا رو نمیدونیم، چرا ما قدر الله حق قدره. بعد از نمازها دست به محاسن میگیریم و این انگشت رو به حالت ابتهال و تذرر تکون میدیم یا من ارجوه
لکل
خیر.
آنجا کلش رو بکشی،
کلا رو باید بکشی. ای خدایی که برای تمام خوبی های عالم من به تو امید دارم. ماه رجب یه همچین ماهیه، لکل خیر، یعنی دنیام، آخرتم، بچه‌هام، اطرافیام، هر چیزی که دغدغه دارم، هر خیری که در عالم تصور بشه، خدا من موحدم، به تو دل بستم، نمیگه به غیر خدا.
بله.
یا من ارجوه لکل خیر. و این دومیش شاید از اولی لقمش بزرگتره. انشالله با قلبمون باور بکنیم و انشالله حزم بکنیم که خدا و آمنو سخطهو انده کل شر. ای خدایی که انقدر خوبی، انقدر مهربانی، انقدر به ما علاقه و لطف و مهر و محبت داری که من از سخط تو در هر بلایی، در هر شری در امانم. بلا تشمیسی فرزندی که انقدر از پدر خوبی دیده، مهربانی دیده، خاطرش جمعه، اگرم خطای اشتباهی کرد پدر غضبش نمی کنه، توبیخش نمی کنه. این خیلی کلام بزرگه. و آمنو، ای خدایی که من به تو اینقدر خوشبینم که ان تقریبا شبیهش تو دعای ابو حمزه اومده، الحمدلله الذی یحلم عنی حتی که انی لا ذنبی.
هیچ خطایی مرتکب نشدم.
واقعا بر هزارها آدم فدای این خدا بشه کمه، که شکر میکنم خدایی که اینقدر به من حل میکنه، مثل که من اصلا گناه ندارم. شبیه اون جمله است.
بله.
و آمن و سخته و اندگون. انشالله از برکات فوقلاده این ما غافل نشیم، رحمت این ما، دعاهای این ما، استغفار این ما، خیلی پاکسازی از غیر خدا، از گناه، معصیت و روزه گرفتن این ماه رجب و زیارت امام هشتم، زیارت امام حسین و بقیه اعمال ما انشالله غافل نیست.
انشالله. دعا بفرمایید جای فرحزاد.
خدا را قسم میدیم به امت محمد و آل محمد از برکات این ماه هممون رو بهره مند بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، و هممون رو جزو شیعیان و پیروان خالص ولیت قرار بده و ما رو باعث شادی و دلخوشی امام زمان انشالله قرار بده. السلام علیکم یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیکم یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشالله با حضور جای حسینی قومی خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم.
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.